أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در ادامه سوره انفال یکی از نکاتی که بیان شده این است که کفار تردیدها و شبههایی در مسیر حق ایجاد میکنن، القا میکنن. خدای متعال پاسخ اینها رو میده. یکی این بود که شبهه این است که وقتی قرآن رو بر اونا تلاوت میکنید میگن اینها حرفای مهمی نیست، ما هم مثل این حرفا رو بلدیم بزنیم. یعنی داستان‌های پیشینی هم گفتن انبیای گذشته هم از این حرفا زده. عرض کردیم خدای متعال پاسخش اینه که این قرآن کتاب حق، مسیر احقاق حق، لیحق الحق. کسانی که با قرآن حرکت میکنن آرام آرام فرقانها براشون روشن میشه و تفاوت این حرفا رو با هم دیگه میفهمن. اینطور نیست که کسی که با انبیا حرکت نمیکنه واقعا تفاوت قرآن رو با حرفای دیگران خوب بفهمه. بله فل جمله با همه اتمام و حجت میشه میفهمن این کتاب حقیست، اما اینکه بفهمن روشن بشه براشون که این کتاب با حرفای دیگه چه تفاوت داره، این مال آدم هاست که با قرآن راه میفتن، حرکت میکنن، به اندازه که حرکت میکنن به فرقان میرسن. یکی هم بحث تقاضای عذاب بود که قرآن اونجا هم جواب میده، میفهمد ما حرفشون این بود که اگه ما باطلیم چرا خدا ما رو عذاب نمی‌کنه، بساطمون رو جمع نمی‌کنه. خدای متعال فهمت عذاب ما یه سنت‌هایی داره، اینطور نیست که باطل ما زود جمعش کنیم، فرصت‌های لازم بهش می‌دیم، با یه سنت‌ها و قواعدی عذاب رو نازل می‌کنیم. یکیش این بود که تا وقتی پیغمبری در بین امتی هست، هنوز دعوت می‌کنه، هنوز امیدی به هدایت اونا هست، ما عذاب نازل نمی کنیم. اگر کار به نقطه رسید که پیامبر صفش رو جدا کرد، خوبها رو بیرون برد، اون وقت ما عذاب رو بر بدها نازل می کنیم. تازه همون موقع هم اگر توجه کنن و برگردن ما عذاب رو بر می داریم، مثل داستان حضرت یونس دیگه. یه نکته است. بعد فهمون ما با همین اساس در بدر مشرکین مکه رو عذاب کردیم. پیامبر دیگه از بینشون بیرون آمده بود، اونا هم از مسیرشون دست بر نداشتن، پافشاری کردن، ما هم عذابشون کردیم دیگه. و بعد فرمود اما این آخر کار نیست، خدای متعال دوباره بهشون اجازه میده برمیگردن امکاناتی میارن، خرج میکنن، تجمعی دارن، انفاق بعد از انفاق تو این مسیر میکنن. گرچه این انفاق ها خسارت برشون، حسرت برشون، به جایی نمیرسن. اینطور نیست که این انفاق ها به نتیجه میرسه، ولی ما بهشون اجازه میدیم، فرصت میدیم انفاق کنن، انفاق بعد از انفاق، و جلو میرن تا جایی که ما کارمون اینه لیمیز الله الخبیثه، به تدریج خبیث و طیب رو از هم جدا میکنیم، بعد این خبیث ها رو بر هم متراکم میکنیم که عرض کردیم تراکم خبث معناش نیست که صرفا کنار هم میشینن، بلکه سنت های باطل بر سنت های باطل قبلی، باطل در یه میدان بالاتری ظهور پیدا میکنه، مثل همین چیزی که شما میبینید، این پیچیدگی که الان دستگاه شیطان در دوره ما داره، فتنه ای که میکنه، زلالی که ایجاد میکنه، شبهه ای که ایجاد میکنه، حق و باطلی که با هم دیگه آمیخته میکنه، خیلی با دوران قبل متفاوته دیگه. این حاصل تراکم خبائثه، ظلماتون بعضها فوق بعض، اینا با هم متراکم میشه. بعد وقتی متراکم شد، پس بنابراین فرصت داده میشه و تا جایی که رسول هست، بعد از اینم که رسول از بین اونها رفت، بازم بهشون فرصت میدیم. ممکنه یه عذابهایی برشون جاری بشه مثل بعد، ولی فرصتشون کلن تمام نمیشه. اجازه میدیم بیان، امکانات خرج کنن. این قرض ما اینه، ما اینجوری عذاب میکنیم. خبائث با هم جمع میشن، خباست میکنن، اما خبائث جمع میشه، تراکم پیدا میکنه، بعد اون وقت فیجعله فی جهنم، موتن این بدی ها جهنمه. خدا میتونه عالم رو اینجوری پیش میبره دیگه، در قیامت وقتی صفها کاملا جدا میشه، جهنمی ها تو جهنم هست، بهشتی ها تو بهش، تا صفها جدا نشده این اتفاق نمیفته. لذا دو نکته رو اینجا عرض بکنم. نکته اول این است که این مسیر جدا شدن حق و باطل، مسیر نزول عذاب الهی، که باید خبائث، خباست ها با هم جمع شن، تراکم پیدا کنن، انفاق های اتفاق میفته، حشری اتفاق میفته که در آیات عرض کردیم، این مسیر یک مسیری است که درش استبدال اتفاق میفته. یه عده ممکنه از مسیر حق برن به مسیر باطل، یه عده از مسیر باطل برگردن تو مسیر حق. این امکان هست. زادم بعد توجه به این داشته باشه، در روایات دیدید عصر ظهور عصر استبداله، یه عده مواضعشون رو عوض میکنن، به ظاهر در جبهه حق بودن، نمیتونن کنار حضرت بیستن، مقاومت کنن، پا پس میکشن، یه عده از اون طرف میان این طرف. این هشداری که در آیات سوره داده شد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، فرمانهایی میاد، شما میشنوید، اطاعت کنید، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل اونایی نشید که به انبیا میگن میشنویم ولی واقعا حرفو نمیشنون، گوشی به کار نیست، سمعی در کار، مثل اونا نشید. اگر مثل اونا شدید، سمعتون ازتون گرفته میشه. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جمعده ها اونایی هستند که کرو لالا، نه حقو میشنون، نه زبانشون به حق گویا میشه. این تنه و هشداره که ممکنه استبدال اتفاق بیفته در مسیری که ما دنبال میکنیم برای جمع کردن بساط باطل و تعذیب اونها. ممکنه شما هم تکالیف سختی است، اگر گوش دادید ولی اطاعت نکردید، ممکنه شما جز کسانی بشید که سمعتون ازتون گرفته بشه، ملحق به کفار بشه. همون هشداره. پس یه نکته در باب این مسیر نزول عذاب که ما جمع میکنیم بساط رو. لازم نیست اینا بگن که اگر حق با پیغمبر خداست بساط ما رو جمع کن، نگرم ما این کار انجام میدیم، بگنم ما حرف اونا گوش نمیدیم. یه سنتی داره، یه قواعدی داره، و یکیش تراکم باطل، خبث ها، خبیث ها باید با هم متراکم بشن، بعد فیجعله فی جهنم. ولی این مسیر، مسیر استبداله. این یه نکته. نکته دوم این که خیلی وقتا این مسیرم طولانی میشه. علت طولانی شدنش که خدای متعال الان 1400 سال از تقریبا دوره نزول این آیات گذشته، هنوز عذاب نکرده اونا، هنوز قدرت مادی دست اونا شیطنت میکنن، علتش همین تمیزه. وقتی باید باطل به نقطه تراکم برسه، یعنی به اندازه‌ای که ممکن است اظهار بشه، بهشون اجازه میدن خباثت خودشون رو اظهار میکنن، آشکار میشه، اون وقت جهنم به پا میشه، جهنم اونا وارد جهنم میشه. این مسیر مسیری است که ممکنه طولانی بشه. این که در جاهای دیگه در قرآن با تعابیر دیگه خدای متعال فرموده، مثل سوره فتح میفرماید که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، اگه حق و باطل، خوب و بدها، مؤمن ها و کافر ها از هم جدا میشدن، ما کفار عذاب میکردیم. این ظاهرش در موقع صلح حدیبیه است. ما همون دو موقعی که مسلمون ها رفتن برای حج راهشون ندادن، اگر مؤمنین تو مکه نبودن، صفا جدا شده بود، ما کفار قریش رو عذاب میکردیم. ولی چون مؤمنین در بین اونها بودن، ما این عذاب رو به تأخیر انداختیم. لذا در باب ظهور امام زمان علیه السلام هم همین آیه بهش استناد شده، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. امام زمان قیامشون وقتی است که صفا از هم جدا میشن، وقتی جدا شدن امکان از کنم عذاب و سختگیری و قهر فراهم میشه. اون عذابی که در بدر نازل شد به نحو کامل در ظهور امام زمان محقق میشه. بنابراین سنت عذاب هست، حتما این کفار عذاب خواهند شد، اینایی که طغیان میکنن، منتها با یه قواعدی که این قواعد ممکنه طولانی هم بشه تا این صفا از هم جدا بشن. وقتی جدا شدن خدای متعال عذاب میکنه. این دو تا نکته. بعد از این خدای متعال میفهمد که قل للذین کفروا، بعدم عنایت کردید در ادامه این آیه خدای متعال فجل یجعل الخبیث بعضه علا بس فیرکمه، تمیز تراکم فیجعله فی جهنم، بعد این باطل متراکم رو خدای متعال در وادی جهنم محاصره میکنه، دیگه شرشون به مؤمنین نمیرسه. اولئک هم الخاسرون، خاسر حقیقی اینه که همه امکانات چه آورده خرج کرده، باطنش با آخرش شده جهنم، هیچ اتفاقی نیفتاده. اونایی که با خدا مواجه میشن، دستگاه خدا اینجوریه، شما یه کارایی میکنید، خدا متعال یه دستگاه بزرگتری داره، همه زحمت‌های شما اینجوری از دست میره. بعد میفهمد قل للذین کفروا، به کفار این مأموری این مطلب رو ابلاغ کن، ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، با فرض اینکه خدای متعال به شما اجازه میده انفاق کنید، انفاق بعد الانفاق، تا جایی که حق و باطل از هم جدا بشن، تمیز پیدا کنن، ولی راه برگشت برای شما هست. ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر برگردید ما گذشتهاتون رو تدارک میکنیم. اونایی که در مسیر باطل رفتن خباثت داشتن، اگر برگردن، هر کجای راه برگردن، ما تدارک میکنیم براشون. یغفر لهم ما قد سلف، گذشتهشون پاک میشه. اینطور نیست که اگه گذشته مسیری رفتن دیگه امکان جدا شدن نیست. همون است که عرض کردم استبدال ممکنه اتفاق بیفته، این فرصتیه بهشون میدن. با فرض اینکه حق و باطل بعد از هم جدا بشه، تراکم پیدا کنه، در این مسیر هر وقت برگردن ما گذشتهشون رو تأمین میکنیم. اینجوری نیست کسی در مسیر باطل رفت دیگه امکان برگشت نداره، یا اگر برگشت اون خطاها همیشه باهاش بمونه. اگر برگردن ما تدارک میکنیم. گویا در مسیر باطل اصلا نبودن. اینهایی که ممکنه مثلا مدتی بت پرستن بودن، مشرک بودن، یه جایی هم مقابل پیامبر گرامی اسلام احیانا ایستادن، ولی واقعا وقتی آمدن ایمان آوردن، خدای متعال گذشته اونها رو تدارک کرده، ولی اون که خطاهای بزرگی بوده. اینایی که تو میدان احد فرار کردن، پیغمبر خدا رو تنها گذاشتن، واقعا ما گناه از این بزرگتر که نداریم که وسط معرکه جنگ جان خودتو بگی نجات بری، حضرت وسط دشمن رها کنی، میفهمد ببخششون. اونایشون که سوء نیت نداشتن، منافق نبودن، دلشون میخواسته با شما باشن، آماده شهادت هم بودن، متان نقطه ضعف داشتن، نقطه ضعفشون موجب شده نتونن تو اون صحنه سخت کنار شما بایستن، پیغمبر ما ببخششون، ما هم میبخشیمشون. عنایت میکنید. بنابراین اگر کسی تو این مسیر برگرده مغفرت هست. اینجور نیست که حالا ما داریم مسیر حق و باطل رو از هم سوا میکنیم، اونایی که قدم در وادی باطل گذاشتن دیگه تا آخر باید برن، به اون مرحله تراکم خباثت باید برسن، همشون باید به اون نقطه برسن. نه، مسیر مسیری است که استبدال درش هست. ممکنه کسی از مسیر باطل بیاد تو مسیر حق. جور نیست که راه یک طرفه است، دو مسیر، حق و باطل، یه دی تو مسیر تا آخر میرن، یه دم تو مسیر تا آخر میرن. اینجوری نیست، میشه در وسط راه یه دی از اینا به اونا ملحق میشن، اونا به اینا ملحق. عالم امتحان و ابتلا و اختیاره. اگر هم برگشتن اینجوری نیست که ما مؤاخذهشون کنیم به گذشته هاشون، گذشته هاشون رو تدارک میکنیم. ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، ولی اگر نه و ان یعودوا فقط مضت سنت الاولین. اگر دوباره برگردن داستان رو گفتیم، اگه منتهی بشن که منتهی شدن، ولی اگه دوباره برگردن سنتی که ما در باب پیشینیان اجرا کردیم گفته شد دیگه، در باب بعد همین بود دیگه، که شما آمدید ایستادید، ما جبهه حق رو نصرت نکردیم، ملائکه فرستادیم، از آسمان باران نازل کردیم، اون جبهه رو بر شما پیروز کردیم. الان هم همینطوری، اگه برگردید ما برمیگردیم. در آیه 19 خدا امتحان بهشون فرمود که و ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود، اگه برگردید ما هم برمیگردیم. اینجوری نیست که شما برگردید ما جبهه مؤمنین رو رها کنیم، عیب نداره، شما برگردید ما هم هستیم. عنایت میفهمید؟ اینجا همونه میفهمید، اگر منتهی بشن بهشون ابلاغ کنین و ما گذشته هاشون رو پاک میکنیم، ولی اگر برگردن دوباره در مسیر خودشون فقط مزد سنت الاولین. بعد میفهمد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینجا دستور قتال داده شده برای دو تا هدف. میفهمد با اینهایی که شیطنت میکنن و ما هم عرض کردیم بنا شد عذابشون کنیم، عذابشون هم یه قواعدی داره، با اینها وارد مقاتله بشو، دیگه کار به قتال میرسه. یه جایی به حضرت اجازه قتال میدن، تا یه جایی حضرت مأمور به قتال نبودن. در مکه اینجوریه، حالا روایتش هم مفصله. صبوری هایی که پیامبر گرامی اسلامی کردن تا اجازه قتال داده شده خیلی فوق العاده است. خدا می فهمد قاتلوهم، با اینها وارد مقاتله بشید. تا کجا؟ حتی لا تکون فتنتون، هیچ فتنه دیگه باقی نمونه، فتنه در مسیر باقی نمونه، فتنه انگیزی ها جمع بشه. این اجازه قتال تا این حده. بعد می فهمد و یکون الدین کله لله، دین کلن بشود دین لله. چون قرآن میفهمد که کفارم برای خودشون دینی دارن، پرستش میکنن، عبادت میکنن، معبودی دارن، مناسک عبادتشون و معبودشون فرق میکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. شما عبادت میکنید منم عبادت میکنم، اما معبودهامون فرق میکنه، دینمون هم فرق میکنه. پس دین همون مناسک عبادته، قواعد عبادته. پس اونا هم دینی دارن، دین دنیا پرستی و دین توحید. فرمود میفرماد با اونها بجنگید تا دین تماما لله بشه، یکون الدین کله لله. دو مرحله است. حالا این دوتا یکیه یا دو مرحله است؟ شاید دو مرحله است. این دومی که و یکون الدین کله لله، این همون ناظر به عصر ظهوره، اون موقعی که قتال به یه نقطه میرسه که تمام ادیان باطل جمع میشن، با قتال هم اتفاق میفته ها. قاتلوهم، اینجوری نیست که اونا کنار میکشن حق محقق میشه، نه، کار به قتال میکشه، قتالم اونقدر امتداد پیدا میکنه که یکون الدین کله لله، تمام بساطو جمع میکنن امام زمان علیه السلام، با قتالم جمع میکنن. این دستور عصر ظهوره. اما این قبلش که قاتل اومد تا لا تکون فتنه، شاید مال دورانهای دیگه هم هست، اینقدر باشون درگیر بشید که دست از فتنه انگیزی بردارن. انواع مختلف فتنه هایی که میکنن دیگه، به قول امروز جنگ نرم و سخت و انواع مختلف فتنه انگیزی هاشون جمع بشه. اگر دست از فتنه انگیزی برداشتن، شما دست از قتال بردارید. پس بنابراین نکته اینه که اونا میتونن برگردن منتهی بشن، تا منتهی نشدن جبهه حق دست بر نمیداره. و اگر اینها دست بر ندارن که نمیدارن، قاتلوهم. پس خدا امتحان فرمود اگر برگردید ما جبران میکنیم براتون. ولی این قاتلوهم معناش اینه اینا دست بردار نیستن. ممکنه یه عده‌ای بیان طرف حق که میان از دستگاه باطل، ولی اینا کلن دست بردار نیستن که منتهی بشن. بنابراین کار با اینا به قتال میکشه. بله این ینتهو یغفر لهم، برگردید ما دیگه کاریتون نداریم، گذشتتون هم تدارک میکنیم. این در واقع یه نوع رحمتی است که خدای متعال به اینها نشون میده. در رحمت رو باز میکنه، بعد میفهمد میتونید وارد بشید. بعد میفهمد پیغمبر ما ولی که انه اینا نمیان. کار به قتال میکشه، این قتال رو امتداد بدید. قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، تا دیگه فتنه انگیزی نکنن در مقابل شما. این مال همه دوران ها ساهرن، ولی یک مرحله نهایی داره که اونم با قتال به پایان میرسه در دوره ظهوره. و یکون الدین کله لله. عرض کردم کاملا واضحه که خدای متعال فرصت به اینها میده، میفهمد ما باطل رو جمع میکنیم، جدا میکنیم، متراکم میکنیم، بعد این مجموعهش رو تو وادی جهنم میبریم، خسارت میکنن اونا، اجازه برگشتن بهشون میدیم. ولی کار به اینجا تمام نمیشه. قاتلوهم، کار به قتال و درگیری میکشه. تا کجا باشون قتال کنید؟ فتنه انگیزی نکنن، دست بردارن. مرحله نهایی یکون الدین کله لله. تا همه عالم موحد نشن این قتال هست. اینطور نیست که صلح قبل از غلبه حق باشه. بله میانه راه یه انتهایی است، یک عرض کنم قراردادهایی است، ولی این قراردادها و دست برداشتن اونها اینا پایان کار نیست. حتما جبهه حق و باطل، با اینکه راه برای حق اهل باطل بازه که برگردند، اما در این حال جبهه باطل و حق کارشون به درگیری و قتال میکشه. این قتال هم هست تا یکون الدین و کله لله. وقتی توحید محقق شد اون وقت قتال تمام میشه، بساط جمع میشه. تا بساط جمع نشده شیطنت ها هست. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. حالا اگر شما وارد قتال باشون شدید، دو تا انتهاست، یکی ان ينتهوا در آیه 38، یکی فان انتهوا آیه 39. آیه 38 قبل از ورود به قتاله، میگه اگه دست بردارن ما میبخشیم گذشتشون، ولی اینا دست بر نمیدارن، کار به قتال میکشه. قتال و امتداد بدید تا فتنه تمام شه. فان انتهوا، اگر حالا دست برداشتن منتهی شدن، فان الله بما يعملون بصير، خدای متعال به اون چه اینا عمل میکنن بصیر و آگاهه. شاید نکتش اینه، یعنی وقتی اینها بر میگردن در میدان قتال، در اثر شدت قتال و درگیری دست بر میدارند، خدای متعال شاهد بر عملشونه. ببینید این پذیرفتن از موضع ضعف نیست، این که خدا میفهمد اگه منتهی بشید شما رو میبخشیم، اگه منتهی شدید ما هم کارتون نداریم، این از موضع ضعف نیست، میخواد راه برای برگشت باز باشه. خدای متعال ممکن بود بفهمد اصلا راهی برای انتها نیست، باطلو بزنید تا نابود شه. اینجوری نیست، میفهمد اگه دست برداشتید ما هم دست بر میداریم، راه رو میخوایم براتون باز بذاریم. یه موقع آدم میگه شما دست بردارید ما هم دست بر میداریم، از موضع ضعف، این خیلی بده. یه موقع برای اینکه راه باز باشه، اهل باطل بتونن برگردن، راه رو نمیبنده خدای متعال، فقط اگر برگشتید ما گذشتتون هم تدارک میکنیم. بعد میفهمد اینا بر نمیگن، وارد قتال شو، قتال هم امتداد بده تا پایان فتنه، امتداد بدید تا اونجایی که بساط اونا جمع بشه. خب فین انتها، اگر تو درگیری ندن سخت برگشتن، بازم تو این درگیری اگه اینا برگشتن، ضربه خوردن برگشتن، خدای متعال مشرفه به اوناست. اینجوری نیست که خونا بگن برگشتیم باز برن فتنه کنن پشت صحنه، خدای متعال هم مؤمنین هم فریب بخورن. فان انتهوا، وارد میدان درگیری بشید. تو درگیری ممکنه اینا عقب نشینی کنن، این عقب نشینی حواستون باشه، ما حواسمون بهتون هست، شما عقب نشینی میکنید، ولی ما حواسمون اینطوری نیست که برید دوباره فتنه انگیزی کنی زیر پرده برگردید. فان الله بما يعملون، طرفتون خداست، خدای متعال به عمل شما بصیره، میدونه دارید چه کار میکنید. پنهانکاری از اون ممکن نیست، نفاق نسبت به اون ممکن نیست. اگر نفاق به خارج بدید پنهانکاری کنید دوباره برمیگردید. پس بنابراین یه موقعی بدون قتال برمیگردن، یغفر لهم ما قد سلف، گذشتهشون هم تدارک میشه. یه موقعی بر نمیگردن تا وقتی کار به قتال و درگیری و سختی، صحنه های سخت میرسه. اینجا اگرم برگردید زیر نظر خدا هستی، از موضع مشرف ما با شما قرارداد میبندیم. اینجوری نیست که ما بگیم حالا هر کی شما برگردید اینا هم برگردن پشت صحنه فتنه گری کنن، اینجوری نیست. ان الله بما يعملون بصیر. این داستان جبهه باطل دیگه، طرفشون وقتی خدای متعال شد، خدای متعال میگه من اینا رو میبرم تا متراکمشون کنم ببرم تو جهنم، اگه برگردن ما میبخشیم. در میدان درگیری هم اگه دست برداشتن گویا ما باز دنبالشون نمیکنیم در میدان، ولی فان الله بما يعملون ما میدونیم اگر واقعا برگشتن ولو از ترسا دیگه نمیخوان فتنه گری بکنن، خب فتنه نمیکنن، ولی اگه برگشتن که برن دوباره تدارک کنن بیان حمله کنن، این اینو ما میدونیم دیگه، ما مشرفیم. این حد میفرمایید و ان تولوا فعلموا، چند تا فعلمو تو این آیات هست، یکی از اون فعلمو هست. اگر اینا دوباره رویگردان شدن، این رویگردانی یعنی چی؟ یعنی اصلا حاضر نشدن دست بردارن با شما به معاهده و قرار برسن، یا این که نه کار که برشون سخت شد قرار رو بستن ولی فتنگری کردن، دوباره پشت کردن به قرارهاشون. شاید معناش اینه که انبو خدای متعال داره هشدار ده، میگه اینا اینجوری هن. اینا اگر باشون قتال کنید کارو برشون سخت بگیرید جای بر میگردن، منتهی میشن، منتهی هم شدن بازم دوباره دنبال فتنگری هستن. حواستون به این باشه، فإن الله بما يعملون بصیر. خدا آگاه شما چه کار میکنید، واقعا دارید دست بر میدارید، تسلیم شدید یا نه دنبال فرصت جدید میگردید. خدا آگاه فن تولو به مؤمنین میگه حالا اگر اینا باز شیطنت کردن، یعنی بازی در آوردن، تو صحنه های سخت عقب نشینی کردن، دوباره برگشتن، زیر قرارشون زدن، ان تولو فعلمو، برمیگردن ولی شما بدانید، شما مؤمنین فعلمو، هشدارهای مهمی که خدا میخواد بده میفهمید، فعلمو اعلمو، حواستون اینو بدونید، خوب بفهمید، فعلمو ان الله مولاکم، مولای شما خداست، خدا سرپرست شماست، ولایت شما مؤمنینی که مقابل اونا ایستادید، تعقیبشون میکنید، سختگیری میکنید، قتال میکنید باشون، میخواید بساطشون رو جمع کنید، خدا مولای شماست. نگرانی نباشید که اونا بر میگردن، خب برگردن، اتفاقی نمیفته، میرن دوباره خودشون رو تجهیز میکنن، کار برشون سخت، دوباره بر میگردن. فعلمو ان الله مولاکم. و بعد یه تعبیر عجیبی داره، نعم المولا و نعم النصیر. خدای متعال خوب مولاییست، وقتی سرپرستی میکنه خوب سرپرستی میکنه، اگر کمکتون کنه خوب کمک میکند شما رو، نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر. این نعمه هم روشنه، یه مولاییست که دست خودش خالیه، چی نداره، بخیله، عاجزه، از شما میخواد بکنه، یه مولاییست که همه هستی دست اوست و بعدم کریمم هست، نیاز شما رو میدونه، نسبت به شما مهربان، رحیم، حکیم، با حکمت شما رو اداره میکنه. دیدید ممکنه یه پدری خیلی هم مهربان باشه، حکیم نیست، یه جوری بریز به پاش میکنه فرزند خودش رو تلف میکنه، یه جوری تو میدان درگیری فرزند خودش رو کمک میکنه که این رو پای خودش هیچ وقت نمیتونه بایسته، بزرگ نمیشه. خدای متعال نعم المولا، کمکتون میکنه اما بر اساس حکمت، کمکتون میکنه بر اساس عزت، یه جوری شما رو راه میبره بزرگ بشید، رو پای خودتون بایستید، ادارتون میکنه، نعم المولا، مولویتش با کرامت، یه جوری شما رو اداره میکنه که احساس کرامت میکنید. حالا خصوصیاتی داره مولویت خدای متعال که نعمه گفته شده، میدونید این فراز ابو حمزه خاطر مبارکتون است که خدایا الحمدلله الذی وکلنی الیه، من اون خدایی رو حمد میکنم که خودش کارهای منو عهده دار شد، فاکرمنی، با کرامت منو اداره میکنه، وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، امور منو واگذار به مردم نکرد و الا منو تحقیر میکردن. خدای متعال اگه ما رو واگذار کنه به پدر و مادرم واگذار کنه، تحقیر میکنن، اونجایی که ما تحقیر نمیشیم خدا واگذار نکرده، یعنی خدای متعال ما رو رها نکرده با مادر، یه عاطفه مادری به مادر داده بعد فرزند رو تو آغوشش گذاشته، این لشکر، این جنده الهی تو وجود مادر هست، اینه که مادر با کرامت بچهشو بزرگ میکنه. عنایت میکنید؟ و الا اگه اون محبت رو برداره، هیچ مادری کریمانه بچهشو بزرگ نمیکنه. از خواب خودش بزنه، با محبت بچهشو تمیز کنه، شستشو بده، بعدم اون باش دعوا کنه که تجاره داری من تمیز میکنی. دیدید؟ مادر داره بچه دعوا میکنه، شستشوش میده، این سر بر میدارشه، ولی با محبت با عاطفه میبوسدش، آرامش میکنه، تمیزش میکنه. این لشکر خداست. اینه که خدا اینقدر مزد میده، چون مادر کارگر خداست، که خدا اینقدر ثواب قرار داده برای فرزند بزرگ کردن، کارگر خداست. خدا مثال برای اینکه این بچه بزرگ شه، یا محبت مادری یه رشته از رحمت خودش تو این وجود مادر گذاشته، با اون رحمت الهی کار میکنه. ولی اگه رها کنه، مادر بچه‌ش رو رها میکنه دیگه، چه کار داره با بچه؟ اونجایی که این رحمت قطع میشه، یفر مل و من اخی و امی و ابی، هیچ کسی با ما کار ندارین، مطمئن باشه. هر کی عهده‌دارم شد دارم رو ضایع میکنه، جز خدا. خدا امثال در قرآن میفرماید که اگر شما مالک خزائن بی منتهای خدا هم بودید، به کسی چیزی نمیبخشیدید، میترسید، امساک میکردید، دستتون بسته بود. چرا؟ چون میترسید، فقیرید دیگه، کم میشه مالم. اوست که هرچی ببخشه کم نمیشه. لا تزید او کثرت العطا الا جودن و کرما. یه فرزند که به شما میده، تازه باب کرمش باز میشه، کلی بعد سفره شما رو وسیع تر کنه، خرج شما زیاد میشه، سفرتون هم خدا بزرگ میکنه. دید خدا اینجوریه دیگه، عائله به آدم میده، امکانات آدم هم زیاد میکنه. لا تزید او، نعم المولا، خدا خوب مولاییست. ما اگر اینا برگردن، ما شما رو سرپرستی میکنیم، ما شما رو با دشمن تنها نمیگذاریم. تو اداره شما در مقابل دشمن خوب، خدا خوب بلدیم ادارتون کنیم. نه یه جوری ادارت میکنیم مغرور بشید، نه یه جوری ادارتون میکنیم مایوس بشید، نه یه جوری ادارتون میکنیم رشد نکنید، نه یه جوری ادارتون میکنیم که احساس حقارت کنید در مقابل ما. نه، دیدید ما وقتی در خونه خدا میریم احساس حقارت کنیم، چیزی از خدا میخوایم، این نوع رابطه خدا با ماست. وقتی میریم از خدا چیز میخوایم، تازه دلالم داریم، قرم میزنیم سر خدای متعال. درسته؟ در دعای افتتاح هست که تتحبب الی فاتبغض الی، تو به من محبت میکنی، من دشمنی باد میکنم، من دارم مشغول میشم به بازیچه ها، بازیچه منو میشکنی که من بزرگ میشم، با تو دعوا میکنم، میگم چه کار با بازیچه من داری، من داشتم کارو خودمو میکردم. ما با خدا اینجوری برخورد میکنیم دیگه، تتحبب الی و اتبغض الی و تتودد الی فلا اقبل، میگم مودت میکنی من قبول نمیکنم، دستتو پس میزنم. ما اینجوری هستیم دیگه، خیلی وقتا خدا نعمتاشه که میفرسته، دست خدا رو پس میزنیم، ولی اون نعم المولا، اون پا پس میکشه، نه اذیت میکنه، نه دست بر میداره، مال اجاجت میکنیم، باز دوباره عنایت میکنه. اگر برگشتن، شما قتال با اینا ادامه بدید تا کار به آخر برسه، حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. ان انتها، اگر اینا دست برداشتن، خدا میدونه اینا چه کارن، واقعا دست برداشتن یا شیطنتشون، برگشتن نگران نباشید، فعلمو اینا بر میگردن، بدانید ما هم هستیم، ما با شماییم دیگه، نعم المولا، ما هم خوب ادارتون میکنیم، به ما اعتماد کنید. برگشتن برگردن، ما سرپرست شما هستیم، نعم المولا، نصرتتون میکنیم، خوب هم نصرت میکنیم، نعم النصیر. یک کسی میخواد یاری کنه، بلد نیست چه جوری یاری کنه، یه جوری یاری میکنه حق از بین میره، نمیدونم میخواد رفیقش رو کمک کنه، حق زیر پا میره، ضایع میکنه رفیق، کمک میکنه ضایعش میکنه، نصرتش میکنه غیر عادلانه، نصرتش میکنه عجله میکنه. خدا امثال اینجوری نیست، تو نصرتش حکمت داره، هیچ عجله‌ای هم نداره، پیروزتون میکنه، ولی قواعد داره پیروزی. شما به خدا اعتماد کنید دیگه، به خود با خدا راه بیایید. عنایت میفرمایید؟ این بعضی از قواعدی است که خدا امثال در این سوره بیان کرده. بعد وارد یه فضای دیگه ای میشه سوره، اول یک بحثی از مسائل مالی دنیای اسلامه که تو این سوره ازش بحث شده. وقتی درگیری پیدا میشه و قتال پیش میاد، امکاناتی دست مسلمان ها میفته، کما اینکه افتاده. قواعد مواجهه با این امکانات رو خدای متعال در این سوره بحث میکنه. برمیگرده دوباره به همون آیه اول، یسالونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول. وقتی بدر پیروز شدن مسلمان هم گفتن آقا غنایمو بدید ما فاتحان جنگیم. سر تقسیمشن با هم دعوا کردن، خدا فهمود این حرفا چیه، همه این امکانات مال پیغمبره. یه کار بزرگی ما میخوایم انجام بدیم، این پیغمبر ما رسول ما توی با یه برنامه‌ای میخواد این امکاناتو خرج کنه. بنابراین نیست که همینطوری بدیم زیر دست شما امکاناتو تلف کنید. در ادامهش اینجا باش دوباره برمیگرده به اون حدود مالی و علم و انما غنمتم من شیء، که بحث خمسه، که غنایمی که در جنگ به دست میارید یا غنایم دیگر، یه پنجم خدا به یه پنجم قانه، چهار پنجمش مال مقاتلین، یک پنجم. البته اونم وقتی است که این قتال به اذن باشه. در یه روایتی در باب خمس دیدید کل ما غنمتم، هر چیزی که به دست آوردید، الا شهادت لا اله الا الله، در مسیر توحید رفتید وارد میدان درگیری شدید برای گسترش توحید و رسالت نبی اکرم، اون غنایمی که به دست میارید یه پنجمش مال بدید، چهار پنجمش مال شماست. ولی اگر یه موقعی با یه اهداف دیگه ای رفتید، دنبال متامع مادی بودید، دنبال غنیمت بودید، دنبال سرکشی بودید، یا امکاناتی بدون اذن امام به دست آوردید، ملاحظه کردید جنگ بدون اذن امام تمام غنایمش مال امام، هیچ چیز به شما نمیرسه، اجازه نمیدیم برید برای اهداف دیگه دعوا درست کنید. اگر برای گسترش حق نزاعی شد، جنگی شد، قتالی شد، امکاناتی به دست آمد، خدا فرموده مقاتلین چهار پنجمشو بردارن. در روایت داره خدا راضی شده به یه پنجم، بلا همش مال خداست، انفال لله و رسول. طرحی خدا داره، یه کاری میخواد کنه، اینجوری نیست که این امکانات به دست میاد در مسیر احقاق حق شما پیروزیایی به دست میارید، فتوحاتی به دست میارید، درها گشوده میشه، هر جوری دلتون میخواد خرج بکنید. همون که آیات رو خوندیم، خیانت در امانات نکنید، نه امانات الله. این بحث رو میفهمد، بعد وارد یه بحث دیگری میشود، بحث صحنه جنگ احد رو تصویر میکنه که بحث موازنه است، که بحث لطیفی، حالا ان شاء الله آیاتش رو جلسه بعد تقدیم میکنم، که خدای متعال میفهمد چجوری ما توازن در قدرت ایجاد کردیم. به حسب ظاهر شما هیچ توازنی نداشتید، جمعیتتون کمتر بود، اونا در دامنه مرتفع کوه بودن، شما در دامنه پایین کوه بودید، کاروان تجاری هم که شما میخواستید بهش برسید از پایین دست شما تو سراشیبی به سرعت دور شدن از صحنه. ما اینجوری کرده بودیم، اونا تو گردنه نبودن که سخت باشه رفتنشون شما برید اونا رو بگیرید. دو تا گروه بودن دیگه، یکی لشکر نظامی، یکی کاروان تجاری. لشکر نظامی اونا موقعیتشون بهتر بود، در دامنه بالای کوه بودن، شما تو دامنه پایینی کوه بودید. اون کاروان مال و تجارم که پایین دست شما تو سراشیبی زود راه خودتون رفتن فرار کردن، دستتون بهشون نرسید. بعد ما صحنه رو اینجوری چیدیم، دستتون به کاروان تجاری نرسید، وارد میدان درگیری نظامی شدید. تو درگیری نظامی هم موقعیت جغرافیایی اونا موقعیت برتر بود، شما موقعیتتون ضعیف بود، شما تو دامنه پایین و تو دامنه بالا. ما اینجوری تدبیر کردیم، لو تواعدتم لختلفتم فی المیاد. اینو چند جور معنا کردنی، شاید یه معناش اینه اگر می‌خواستید با هم قرار بذارید که صحنه جنگو اینجوری بچینید نمی‌شد، ما اینجوری صحنه رو درست کردیم. جمعیت شما اندک، کاروان تجاری از دست رفته، با کاروان نظامی با جمعیت بیشتر، امکانات و ساز و برگ نظامی بیشتر، موقعیت جغرافی بالاتر روبرو شدید. حالا ما چجوری موازنه رو تغییر دادیم؟ خدای متعال فهمد ما یه کاری کردیم، تو دستگاه محاسباتی شما تصرف کردیم، حاضر شدیم، و در دستگاه محاسباتی دشمن هم حاضر شدیم، صحنه رو برگردوندیم. ما این کارو کردیم. میفهمد که ما شما رو تو این شرایط از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، ما واقعیت دشمن رو در رؤیای صادق به پیغمبر نشون دادیم که اینا اندکن، به حسب ظاهر زیاد بودن، ولی واقعیتشون چیزی نیست که اونا که کوچک بودنش رو به پیامبر اندک بودنشون رو به پیامبر ارائه کردیم، و از طریق وحیی که به پیامبر شد وارد فضای محاسباتی شما شدیم، دستگاه محاسباتیتون رو اصلاح کردیم، دشمن رو بزرگ ندیدید. اگر بزرگ می دیدید وارد میدان جنگ نمی شدید، سست می شدید، هم پیمان نمی شدید که بید با حضرت تو میدان جنگ بیستید، وقت بستر پیروزی براتون فراهم نمی شد. حالا انشاءالله این آیات رو جلسه بعد تقدیم می کنم که چجوری خدای متعال با دخالت در دستگاه محاسباتی جبهه حق و باطل موازنه رو تغییر میده. و حسب ظاهر اینا موقعیت جغرافیشون پایین تر، امکانات نظامیشون بسیار محدودتر، ادعودشون کمتر، اونا موقعیت مکانی و امکاناتشون بیشتر. چجور شد که اولا این درگیری پا گرفت؟ خدا میگه اگه من این کار رو نمیکردم اصلا با هم وارد دعوا نمیشدید. همون اول اختلاف میکردیم، ممکن بود کوتاه بیایید دست بردارید. ما پای دشمن صفر کردیم، پای شما هم صفر کردیم، بعد هم پیروزتون کردیم. همون نعم المولا و نعم النصیره. ببینید ما چجوری پیروز میکنیم و توضیح میده. حالا انشاءالله در آیات بعد تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.